بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. بحث ما درباره علائم مؤمنین. خلاق متعال در سورة المؤمنون برای مؤمنان علائمی را ذکر کرده است. در علامت اول فرمود کسانی که در نماز خود اهل خشوعن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اول خشوع در صلوات، در آخر می‌فرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نماز را مکرر میگه، هم در اول و هم در آخر. در اول به عنوان خشوع، در دوم به عنوان محافظه هست. فرق این دوتا چیه؟ در اولی خشوع است وصف جنس نمازه، طبیعت نمازشان همراه با خشوعه. در حال نماز به غیر خدا توجه ندارن. این اولیه، صفت جنس نمازه. به قول آقایان صفت طبیعت نمازه. طبیعت نماز آنان این است که نمازشون همراه با خشوعه. اما در آخر که می‌فرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وصف فرد نمازه. این نمازی را که می‌خواند وقتش را رعایت کند، قضا نشود. بنابراین موضوع فرق میکند. در اولی موضوع طبیعت نمازه، در دومی موضوع فرده. این از نظر موضوع محمولشون هم فرق میکند. در اولی محمول خشوعه، در دومی محمول محافظته. آقایان در علم منطق خوندید زید قائمان غیر از بکرون جالسونه. هم موضوعشون فرق دارد هم محمولشون. موضوع در اولی جنس صلاته، در دومی فرد نمازه. محمول در اولی خشوعه، محمول در دومی محافظته. کسانی که مراقبن نمازشون قضا نشود. و الذین هم علی صلواتهم، فرد فرد نماز محافظت میکنن که عرض کنم خدمت که قضا نشود. خب بعدن خدا پشت سر این میفرماید اولئک هم الوارثون. کسانی که دارای این هفت صفتن وارثن. وارث چی؟ وارث ثروت پشتر معنا می کند. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، بهشت را به ارث می برند. من در اینجا سوال می کنم چرا کلمه یرثون فرمود؟ مثلا می فرمود یجزون الفردوس، می فرماید یرثون الفردوس، در حالی که می تواند بفرماید الذین یجزون الفردوس، بهشت را به عنوان جزا می برند. جزا نمی فرماید، می فرماید ارث می برند. چرا؟ تمام کلمات قرآن روی حسابه، حتی حرفش هم روی حساب. دکتش اینه، چیزی که مفکیر انسان بیاد با اون میگن ارث. ارث چیزیست که انسان به اون نایل بشود بدون زحمت، بدون رنج. چیزی که انسان به اون میرسد بدون زحمت به اون میگن ارث. در مقابل این اعمال خداوند مندان یک بهشت دائمی میدهد که پایان ندارد. این غیر از کار مفت کار دیگری هست؟ مفته. چنین بهشتی برای انسان مفته در مقابل این عمل. فرض کنید جناب عالی 100 تومان بدهید و یک خانه مجللی را بخرید، میگن آقا مفته، نخریدی، اسمش خریده. خدا میفرماید این مسئله مسئله ارث مفته. در مقابل این 7 صفت الذین یرثون الفردوس، اگر بفرماید یجزونه، از نظر واقع صحیح نیست، جزا نیست. جزا باید مرادف با عمل باشد، این جزا مرادف با عمل نیست. 70 سال عمر کرده با این صفات 7 گانه یک زندگی دائم 1,000,000 سال به انسان بدهن، بعدن بگن معامله کردیم. نه، این معامله معامله ملا نصرالدینیه، این معامله معامله درستی نیست. 70 سال عمر کنم یه هم چیزی به من بدهن، طبعاً باید بگیم ارث مفتکیه. الذین یرثون الفردوس در لغت میگن ارث را در جایی به کار میبرن که انسان بدون زحمت به دست میارد. پدر میمیرد ثروتش به بچه میرسد بدون زحمت. الذین یرثون الفردوس، بعد به هر مگر پشترش الذین یرثون الفردوس تا آخر و هم فیها خالدون، یک روز و دو روز و 100 روز نیست. اما نکته دیگر در اینجا عرض کنم، واقعا اگر انسان دارای این 7 صفت باشد انسان کاملیه. عرض کردم در مقابل این عمل این جزا مفته، جزا نیست، مفته. اما خود انسان اگر دارای این 7 صفت باشد انسان کاملیست. در درجه اول جنس نمازش همراه با خشوعه. در درجه دوم از کارهای لغو اعراض میکند. در مرحله سوم رابطه‌اش با مردم برقراره، به داد افتادگان میرسد. در مرحله چهارم مسائل جنسی را رعایت میکند. در مرحله پنجم و ششم وفا به پیمان و وفا به امانت. در آخر هم نمازها را در وقت میخواند. آدمی که دارای این صفات 7 گانه هست این انسان کاملی است. چرا سراغ صوفی ها برویم؟ چرا سراغ اون راه های غیر صحیح برویم؟ انسان کامل همینه، این 7 صفت را در خود پرورش دهد، خدا هم مفتکی بهشت را به او میدهد و هم فیها خالدون. 7 صفت البته لفظاً آسانه، اما عملاً مشکله. به این آسانه گم انسان نمیتوند. گاهی از اوقات پیمان شکنی میکند، گاهی از اوقات نسبت به امانت رعایت نمیکند. اما اگر بتوند یک عمری را با این صفات زندگی کند این انسان کاملی است. آقایان میرن دنبال مکتبهای دیگر، مکتبهای دراویش، نقشبندی، قادریه، نعمت اللهی. این راه ها راه های صحیحی نیست، راه صحیح قرآنه. برگردیم ما این 7 صفت را در خود احیا کنیم، کم کم پرده ها از جلو چشم ما میرود بالا، اون چرا که نمیبینیم میبینیم. سالک واقع اینه. عرض کردم در واقع عابد واقعی اینه، انسان کامل همین. تا اینجا برای ما این مسئله را رساند. بعد میخواد خدا یک نعمت دیگری را هم برساند. اون کدومه؟ شروع میکند به ریشه آفرینش ما. ریشه آفرینش را اینجور شروع میکند. ملاحظه بفرمایید: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. انسان را از چکیده گل آفریدیم. من سؤال میکنم چه ارتباط دارد این آیات که آفرینش انسان را میگه در رحم مادر با گذشته؟ آیات قرآن به هم مربوطه. عرض کردم هر سوره ای برای خود یک روحی دارد، باید اون روح را احیا کنیم. چه ارتباطی دارد این آیاتی که آفرینش انسان را بیان میکند با اون صفات مؤمنین؟ میخواد یک نعمت دیگری را هم متذکر بشه. بشر اگر این صفات را انجام دادید بهشت برین را مفتکی میبری. بدان تو روز اول فاقد هر کمال بودی. کمالات را ما به تو آنن فآنن ظرفن دون ظرفن دادیم. بیان میکند فقر ما را. بنابراین بشر فقیر به ذات است. تمام کمالات از خداست. از آن روزی که متولد میشود تا میرود بهش همه اش نعمت حق تعالی است. سیه رویز ممکن هر دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. اول ما چه بود؟ سلالتن منتین. سلاله به معنای چکیده است. عرب میگه سل سیف، شمشیر را کشید. جاهای دیگر هم سلاله را به کار میبرند. سلاله به معنی چکیده است. ولقد خلقنا الانسان من سلاله چکیده گل. اول گل بوده، از آن گل ما چکیده گرفتیم. همینطوری که کره را از کنم دوغ میگیرن، همینطورم از این گل سلاله را گرفتیم، یک گل پاکی را گرفتیم. سوال: این آیه راجع به من و شماست یا راجع به حضرت آدمه؟ برخی ها میخوان همه آیات را راجع به من بدونم. من شما، من شما که چنین نیستیم. که خدا ما را من سلالت منتین آفریده. آگر باید دو قسمت کرد. قسمت اول راجب حضرت آدمه. ولقد خلقنا، این راجب حضرت آدم. ولقد خلقنا الانسان یعنی حضرت آدم من سلالت منتین، از گل چکیده گرفتیم. بعدن از اون گل شکل انسان ساختیم سلسال. بعدها این راجب حضرت آدمه. البته بین حضرت آدم و ما چند تا فاصله هست. خدا اون فاصله ها را نگفته، در جاهای دیگر گفته. حضرت آدم روز اول خاک تراب، بعدن تین لازب، هر کرم گل چسبنده، بعدن از اون سلاله است، بعدن از اون شکل انسان است سلسال، بعدن روح دمیدن. اینها را نگفته، فقط یکی را گفته من سلالت منتین. چرا؟ هدف بیان خلقت آدم نیست، هدف بیان خلقت ماست. ولذا شروع میکند به ما. میفرمگد ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. اولی راجع به حضرت آدم به صورت مجمل، به صورت کوتاه، به صورت فشرده. و الا آدم علیه السلام به این کمال که رسید یک مرتبه نبود، اون هم دارای مراتب چندگانه است. عرض کردم ترابه، بعدن تینه، بعدن لازمه چسبنده، بعدن سلاله است، بعدن از آن شکل انسان از کسلسان، بعدن روح دمیدن. اینها را نمیگه، فقط یکش بگد از سلالتون منتی. چرا بقیه را نمیگه؟ مقدمه است برای خلقت من و شما. ثم جعلناه، زمیر برمیگردد به اون انسان. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، نطفه ای در رحم مادر. خب سؤال، زمیر جعلناه برمیگردد به انسان. انسان در اولی حضرت آدمه، ولی در ضمیر حضرت آدم نیست، اولاد حضرت آدمه. به این در علم بلاغت چه میگن؟ هر که جواب بگد جایزه دارد. به این چه میگن؟ من که نشنیدم. استخدام. از مرجع یه چیز اراده کنیم، از ضمیر چیز دیگر. از اولی که میگد ولقد خلقنا الانسان، آدم ابوالبشر، بعدن که میگد ثم جعلناه اون انسان را، به اون انسان ابوالبشر بر نمیگردد، بر میگردد به اولاد ابوالبشر. آقایان در علم منطق یا در علم بلاغت خونده اید که گاهی از مرجع یه چیز اراده میکنن، از ضمیر چیز دیگر. اینجا از اولی انسان آدم، آدم ابوالبشر، دومی بر میگردد به اولاد آدم. ثم جعلناه، اولاد آدم را ریشه اش نطفتن منی، البته نطفه تنها نطفه مرد نیست. گاهی از من سؤال میکنن یا از دیگران سؤال میکنن که انسان تنها فرزند پدر نیست، هم فرزند پدره، هم فرزند مادر. پدر خب میدونم نطفه دارد، مادر هم تخمک دارد، این دوتا به هم زمیمه میشوند، انسان را پرورش میدهد. اگر قرآن میفرماید نطفتن، نظرش تنها به نطفه آدم نیست، نطفه مرد نیست، نطفه امشاط. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقناه من نطفه امشاط. امشاط جمع مشجه، مشج یعنی مختلط. شاید العلم عند الله، شاید امشاج که میگن همان نطفه‌ای که مرکب است از نطفه مرد، که من اسمش را نمیگم چون تعبیر فارسی اون زننده است. اسپرم میگن خارجی ها، فارسی یه چیز دیگر که من خوشم نمیاد، یکی هم تخمک مادر. بنابراین برگرده به این آیه، ثم جعلناه نطفتن، نطفه یعنی مرکب از هر دو، فی قرار مکین، رحم. رحم قرار است، مستقره. قرار در اینجا به معنای مستقر، جایگاه نطفه است. مکین چیه؟ مکین یعنی صدمه نمیخوره. اما از جلو سه پرده قبل از رحم هست. قرآن می فرماید فی ظلمات سلاس، اطراف رحم را گرفته، پشت سر هم ستون فقراته. و لذا این نطفه فی قرار، فی مستقر، جایگاهیست که استقرار دارد، می چسبد به رحم. مکین است، متمکنه، سبب پذیر نیست. چرا؟ خلاق متعال اطراف آن را پوشنده است. اما از جلو الاغشیة الثلاثة، همان ظلمات و سراس پرده های سگانه انا پشت سر ستون فقرات. خب بعدن چه میشه؟ بعدن میفرماید مرحله بعد ثم خلقنا نطفه علقه. کلمه ثم میگه آقایان خونده ثم برای تراخیه، الواول تر الفاول ترتیب به اتصال و سمل ترتیب به انفصال. فاصله است بین نطفه و علقه، فاصله است که هدروز فاصله است. نطفه را اگر انسان ببیند تا برسد به علقه که خون بسته است، از زمین تا آسمان فرق داره. الفاعل ترتیب به اتصال و سمبل ترتیب به انفصال. فاصله از بین نطفه و بین علقه. علقه را آقایان معنا میکنن خون بسته. محققین میگن نه، علقه در لغت عرب شکل زالو را میگن. واقعا این نطفه میچسبد به اون رحم، خون مادر را میمکد، همینطوره که زانو خون انسان را میمکد. اگر کلمه علقه را به کار برده، چون در لغت عرب علق هم به همان زانو میگم، آقایان سابقا میگفتن علقه یعنی خون بسته. درست از خون بسته است، اما این خون بسته به شکل زادووار است، متصل است به اون دهانه رحم. از اون رحم می مکد، خون مادر را می مکد تا به مرحله بعد برسد به نام گوشت کوبیده. بعد می فرماید، ملاحظه می فرماید، ولقد خلقنا الانسان، حضرت آدم، من سلالت من تین، چکیده گل. مراحل آدم را دیگه نمیگد، چون غرض زندگی ماست، آدم نیست. در جای دیگر آدم را مراحل را گفته. ثم جعلناه، زمین به انسان برمیگردد، استخدامه، فی قرار مستقر، مکین، عرض کنم متمکن است، سبب پذیر نیست. ثم خلقنا نطفه علقه، کلمه ثمه، تا نطفه بیاد علقه بشود 40 روز فاصله، اما بعدن کلمه ثمه را به کار نمیبرد، کلمه فا را به کار میبرد. فخلقنا المضغه عظاما، فخلقنا المضغه، ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه. چرا اینجا فا به کار برده؟ چرا در اولی سمه اما در دومی فا؟ عرض کردم قرآن کلماتش حساب داره. مخلوق انسان نیست، آفریده شده خداست. در اولی فاصله نطفه، در اولی فاصله نطفه تا علق فراوانه. اون یه آب سفیدی هست تیره، تا بیاد بشود به صورت خون فاصله است. اما خون بسته برگردد مثل گوشت کوبیده بشود، فاصلهش کمه. خون اگر خیلی ببندد میشود گوشت. در واقع گوشت همان خونه بسیار بسته است. و لذا جناب عالی که قصاب می روی، گوشت را که می خیرید، از این گوشت یا هی خون می چکد. در واقع این گوشت همان خون است که بسته شده است و عرض کنم مکثف است و مسدوده. چون فاصله دید با خون با گوشت یکیه، کلمه فاره به کار برده. البته خون بسته غیر از گوشته، اینه قبول دارم، اما هنگامی که نگاه کنیم خیلی فاصله اش کم. یک کاسه باشد خون، در کنارش هم یک کاسه باشد گوشت، اینها شبیه همن. خصوصا اگر عرض کنم خون خیلی کثیف و غلیظ باشد، فاصله اش با گوش کمه، ولذا کلمه فاره به کار برده. فخلقن العلقت مضغتن، اون خون بسته را گوشت کوبیده کردیم. فخلقن المضغت عظاما، در آنجا هم باز کلمه فاره به کار میبرد، به جهت اینکه فاصله اینها خیلی فاصله روشنی نیست. عرض کردم از لابلای این گوشت استخوان در میاد، چون فاصله دیده نمیشود کلمه فاره به کار میبرد. فخلقن المضغت عظاما، این گوشت را استخوان کردیم. گوش وقتی که سفت‌تر محکم‌تر بشود برمیگردد استخوان غضروفیه، البته استخوان به اون معنای خارج نیست، استخوان غضروفی است که فاصله اش با گوش کمتره. پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته چگونه در اولی سمه، در دومی و سومی کلمه فا به کار میبرد؟ چرا؟ درس نخونده، مکتب نرفته، معلوم میشود معلمی داشته، علمه و شدید القوا، تعریفش که دست از آدم وحده. بقیه را ببینیم. فخلقن العلقت مضغه، ارز کردن فاصله خون کثیف با گوشت کوبیده کمتر. فخلقن المضغت عظامن، ارز کردم از لابلای این گوش استخوان رشد میکند، اون هم زخروفی، چون فاصله دیده نمیشود کلمه فاره به کار برده. فکسون العظامه لحما، بار دیگر کاری میکنم که این استخوانها را گوش فرا بگیرد. تا اینجا ساختمان بشر از نظر مادی تمام ماده است، اما فاصله با چیز دیگر نداره. نطفه هست، علقه هست، مضغه هست، استخوان دارد، پوشش استخوان با گوش با سایر جانداران فرق نداره. این جاندار با جاندار دیگر فرق نداره، حیات دارد، اما حیات حیوانی. ما نمیگیم مرده است، حیات داره. همان نطفه هم روز اول دارای حیاته، مضغه هم دارای حیاته، علقه هم دارای حیات. اول نطفه است، دومی علقه است، بعدن مضغه است، بعدن استخوان لابلا، بعدن پوشش با گوش. همه اینها حیات حیوانی است، جای افتخار نیست. اما روزی که آماده بشود روح حیوانی را پیدا کند، ثم انشأناه خلقا آخر، ثم به کار برد. چرا؟ میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. میان اون علقه و مزغه، اونی که استخوان دارد و گوش دارد اون، و بین انسان که دارای روح است، فاصله عقلانی و کمالی فراوانه. عین تراب شما میگید و رب الارباب، میگیم عین هازا و هازا، سنده به کار میبرد. ثم انشأناه خلقا آخر، روح میدمد بعدن افتخار میکنه. فتبارک الله احسن الخالقین، خدا هم خودش به خودش نمره میدهد در اینجا. فتبارک الله احسن الخالقین، احسن در اینجا افعل تفسیره یا به معنای حسن؟ دو احتمال است، ممکنه افعل تفسیر باشد، چون حضرت عیسی هم خالقه. و از تخلق من الطینه که هیئت طیر، فتنفق فیه فیکون طیرا باذن الله. اگر بگیم نسبت به حضرت مسیح هست، عرض کنم خدمتون که باید بگیم احسن افعل تفسیره. و اما اگر بگیم نه، اون خلقت ها خلقتی نیست، اونا جمع مواده، کلاب عیسی مواد را جمع میکرد، گلها را به هم جمع میکرد و به صورت یک تیر اون خلقتی نی خلقت واقعی اونست که از عدم به وجود بیاورد. فتبارک الله احسن الخالقین، هو الخالق دون غیره، غیر از او خالقی نیست. ما در اینجا دو نتیجه میگیریم. اولا بشر تو چقدر صاحب نعمتی، اولا اون صفات سبعه را به دست بیاری بهشت را مفتکی گیرت میاد. علاوه تو روز اول خاک بودی، گل بودی، علقه بودی، مزغه بودی، با دیگر حیوانات فرقی نداشتی، حیات حیوانی داشتی. ما به تو یه همچون مقامی دادیم که شدی مظهر اسماء و صفات خدا. انسان که این همه اهمیت دارد مظهر اسماء صفات خداست. خدا عالم است، این هم عالم، قادر است، این هم قادر، سمیع است، این هم سمیع، حکیم است، این هم حکیم. نتیجه دیگر، اگر در قرآن مجید نباشد جز این آیات، البته این آیات در جای دیگر هم تکرار شده، به نظرم در سوره حجم اگر مراجعه کنی این آیات نظیرش هست. پیغمبر امه درس نخونده چگونه اینها را به این منظمی و مرتبی آورده که علم امروزم نتوانسته قدم بالاتر از اون بردارد؟ این نشانه این است که این میوه اون محیط نیست، میوه درخت دیگر است. از درخت وحی اینها را چیده است، نه از درخت دیگر. تا اینجا بیان ما تمامه. بعدن ببینیم همه اینها مقدمه چیه. بعد میگن آقا اینها را که ما دادیم به شما، خیال نکن که دنیا برای شما اتراقه. اتراق میدونه چیه؟ کلمه ترکیه اتراق، یعنی جایی که انسان بنشیند در اونجا. مسافر که خسته می شود در یه جایی وارد می شود، میگن اونجا را اتراق کنیم. دنیا اتراق نیست، قرارگاه نیست، توقفگاه نیست. قرآن جای دنیا موقته. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، شما را در این دنیا حفظ نخواهیم کرد، شما را میبریم جای دیگر. شما برای دنیا آفریده نشدی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تکرار داره، تأکید، انکم لمیتون. پس این همه شما را از این مراحل رد کردیم، خیال نکن که دنیا برای شما جایگاه، نه، خستگاه. خستگیتون را رفع کن. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بعدن حساب کتاب. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، در اونجا حساب کتاب شما را خواهیم رسید. این دنیا مزرعت الاخره هست. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بعدن میفرماید ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مبعوث میشوید برای حساب کتاب. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بقیه بحث ما ان شاء الله فردا. از این که آقایان این گوینده را عرض کردم مفتخر فرمودند و این بلنگو را اصلاح کردند تشکر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.